فی جیوئکونومیک هسته و مسائل اقتصادی و تجاری و ترانزیتی رو در بر میگیرد و میتور مسائل امنیتی که بعضی دغدغه های هم وجود داره، شاید برخی نگرانی های هم وجود داشته باشه که بیشتر تحت تاثیر رسانه های غربی هست، اما امارت اسلامی در حوزه به همه کشورهای اطمینان داده که هیچگاه از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نمیشه و بیشتر در حال حاضر با توجه به این روند بحث های اقتصادی و تجاری در سیاست خارجی کشورها مطمئن نظر قرار گرفته، اما در تحولات کلان این منطقه به خصوص مسائل ژئوپلیتیک ما نمیتونیم تاثیرگذاری روسیه را بر سیاست خارجی کشورهای حوزه میانه از نظر دور بداریم.
ولی جناب نظری، شما مدام تاکید میکنین که از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نمیشه، ولی اگر این قسمی هست چرا این کشورها به خصوص همین کشورهای آسیای مرکزی و حتی روسیه که بیشترین حمایت ها را از شما دارن اینقدر از حضور گروه های تروریستی در افغانستان نگران هستن؟ خب از این حرفا بگذاریم، خودتان بین خود جور بیایین. راستی آقای نظری، همه پروژه افغان ترانس که با ازبکستان امضا شد به کجا کشید؟ دیگه هیچ صدایی از این پروژه شنیده نمیشه.
خب مانیفست سیاست خارجی امارت اسلامی بر تنش زدایی با همسایگان و اعتماد سازی با همسایگان استوار میباشد، به همین دلیل که وقتی ما سیاست متوازن و اقتصاد محور میکنیم مفهومش ایست که با همه همسایگان خود، با همه کشورهای این منطقه می خواهیم رابطه سالم و مبتنی بر منافع دو جانبه و چند جانبه داشته باشیم. قطعا آنچه شما اشاره کردین، همه ما می توانیم از اون منافع و از اون منابع استفاده بکنیم و در پرتو همزیستی مسالمت آمیز ما سیاست خارجی خود را مدیریت می کنیم. حتی مدیریت تنش با برخی کشورها در دستور سیاست خارجی ما قرار داره. اینکه متاسفانه برخی کشورها با روحی زیاده خواهانه میخوای فرایند دنبال میکنه با اونا برمیگرده، اما امارات اسلامی میخوای که یک همزیستی مسالمت آمیز در این منطقه شکل بگیره که در پرتو او همزیستی همه ما بتانیم از منافع جوراه بردی مستفید شویم. بنابراین در ارتباط با آسیای میانه دقیقاً چون این سیاست از سوی امارات اسلامی دنبال میشه. پروژه افغان ترانس که شما اشاره کردین، امارات اسلامی بارها نسبت به او اعلام آمادگی کرده و پیشرفت‌های هم داشته، اما طور که پروژه تاپی و کاسا چون پیشرفت‌های در خاک افغانستان داشته، ولی ای که منازعه ژئوپلیتیک بین قدرت‌های منطقه وجود داره، این برمیگرده به سیاست خارجی از اونا. از طرف افغانستان پیشرفت‌های قابل توجهی نسبت به تمامی پروژه‌هایی که من اشاره کردم شکل گرفته و مفصل بندی شده. آنچه که مهم است است که این منازعه، خصوصا منازعات ژئوپلیتیک در جنوب آسیا باید مدیریت شود که ما بتانیم بر رشد اقتصادی پایدار و توسعه اقتصادی پایدار در این منطقه دست پیدا بکنیم.
صحبت از ازبکستان شد، یاد تاجیکستان افتادم. همین چند وقت پیش بود که یک هیئت تاجیکستانی سفری به افغانستان داشت. خب آخه تاجیکستان از اون کشورهایی بود که خیلی با حکومت طالبان میانه خوبه نداشت و میانه ای دو کمی اوقات تلخی بهش آمده بود. حالا بریم از آقای نظری پرسان کنیم که آیا در تاجیک ها تغییر صورت گرفته یا در حکومت طالبان تغییر پیش آمده که اقدر هر دو با هم مهربان شدن؟
تعریف منافع مشترک با کشورها یکی از اصول سیاست خارجی امارات اسلامی هست. قطعا بعد از چند سال تاجیکستان به این درک رسیدن که میتونه با افغانستان منافع مشترک تعریف بکنه در حوزه های اقتصادی، تجاری، حتی سیاسی و دیپلماتیک. ما با همسایگان خود باید مراودات نیک داشته باشیم که سیاست ماست. بنابراین برخی مناقشاتی که در اوایل شکل گیری امارات اسلامی بین نظام و برخی کشورها از جمله تاجیکستان به وجود آمد که بیشتر برمیگشت به نوع نگریشی که در سیاست خارجی از اونا نسبت به نظام نوپای امارات اسلامی وجود داشت، به مرور زمان این نگریش تصحیح شد. یعنی اونا عملا هم درک کردن که با توجه به مجاورتی که با افغانستان داره هیچگاه از خاک افغانستان تهدید متوجه تاجیکستان نشد. یک نکته. نکته دوم است که اگر ما با نگاه رئالیستی صحبت بکنیم، امارات اسلامی هم در حوزه دیپلماسی و هم در میدان یک اعتماد را برای کشورهای منطقه باز تولید کرد که باعث شد این کشورها به شمول تاجیکستان به تدریج و به ترتیب مراودات خود را با امارات اسلامی در حوزه های مختلف تقویت بکنند. یعنی ما هم در حوزه دیپلماسی حسن همجواری را به نمایش گذاشتیم، اعتماد سازی و تنش زدایی کردیم و مقامات بلندپایه امارات اسلامی در اواخر به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه سفر داشت، بر از اونها اطمینان دادند که هرگز از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها به شمول تاجیکستان نخواهد بود.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
آدینه تان بخیر و نیکی باشه انشالله. همراه شماییم از رادیو دری در بخش نشرات نیمروزی.
از کوچه برگشتم به سمت آرامش، به سمت این خونه که با تو میخونش. این خونه دور از تو چار تا دیواره، این خونه مثل من خیلی دوست داره. زمانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار. از پنجره پاییز میریزه رو تختم، با فکر تو حتی این روزا خوشبختم. من مطمئنم که نمیتونم، من مطمئنم که تنها نمیمونم. من شک ندارم به احساسی که دارم، من شک ندارم که تنهات نمیذارم. من مطمئنم که بی تو نمیتونم، من مطمئنم که تنها نمیمونم. من شک ندارم به احساسی که دارم، من شک ندارم که تنهات نمیذارم. مطمئنم که بی تو نمیتونم، من مطمئنم که تنها نمیمونم. من شک ندارم به احساسی که دارم، من شک ندارم که تنهات نمیذارم. من مطمئنم که بی تو نمیتونم، من مطمئنم که تنها نمیمونم. من شک ندارم به احساسی که دارم، من شک ندارم که تنهات نمیذارم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. همایش بین‌المللی در خصوص چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی در جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان با اشتراک علما، دانشمندان، استادان دانشگاه‌ها و نویسندگان برگزار شد. گزارشی از ذبیح الله قریشی در این زمینه آماده پخش است.
همایش بین المللی در خصوص چستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه در جامعه المصطفی در کابل پایتخت افغانستان با اشتراک علما، دانشمندان، استادان دانشگاه ها و نویسندگان برگزار شد. در این همایش علمی و تحقیقی ده ها مقاله در خصوص اندیشه های علامه مصباح یزدی ارائه گردید. در این همایش علوم انسانی با عنوان پایه اساسی سازمان اجتماعی فکری و دارای نقش تعیین کننده در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی قلمبند گردید. حجت الاسلام شریفی رئیس جامعه المصطفی به نقش اندیشه های علامه یزدی و تلاش های وی به خاطر تحول در جامعه انسانی پرداخته گفت:
به دلیل آشنایی عمیقی که با دانشگاه‌های مدرن و جدید داشتند و آشنایی عمیق و زیسته‌ای که با حوزه‌های علمیه سنتی داشتند، این دو ساختار آموزشی و پژوهشی را برای این هدف، یعنی تولید علوم انسانی اسلامی، کافی نمی‌دونستند. اینها را سفروند می‌دونستند. به همین دلیل معتقد بود باید یک ساختار آموزشی جدید تولید کرد.
دکتر محمد طاهری اندیشه های علامه مصباح و علامه ندوی را به مقایسه گرفته با بیان این که نباید علوم انسانی را در بست پذیرفت گفت:
در باره علامه مصباح اندازه کافی صحبت شد و اطلاعات لازم به دست آمد. اجمالاً ایشان شخصیت فرهیخته و برجسته اسلامی از قلمرو شیعی و حوزه علمیه قوم و نجف هستند که با نظریه پردازی در علوم انسانی و اسلامی و حوزه های گوناگون این علوم به عنوان نظریه پرداز مطرح، شاخص و برجسته مطرح است.
حجت الاسلام دکتر علی مصباح در راستای ایجاد تحول در علوم انسانی و تلاش‌های علامه مصباح یزدی، مطهری و بهشتی اشاره نموده و این تلاش‌ها را تأثیرگذار در انسان امروز دانست. آیت الله عباسی علامه مصباح را از نظریه پردازان علوم انسانی و انقلاب اسلامی خواند و گفت:
انقلاب اسلامی دایه‌دار ارائه یک تمدن نوین، تمدن الهی، تمدن معنوی، تمدن دینی، تمدن اسلامی به عالم هست، قطعا بایستی در حوزه علوم انسانی نگاه خاص خودش رو ارائه کند و علوم انسانی با چنین چارچوب و این چنین مبانی رو بتواند تولید کند، عرضه کند. علاوه بر این، از پیش نیازهای شکل‌گیری تمدن دوین اسلامی است که به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مطرح میشه.
حجت الاسلام دکتر ثابت نماینده جامعه المصطفی در افغانستان علامه مصباح را از طلایه‌داران علوم و تربیت نوین خواند.
اول فلسفه غربی رو مطرح میکنند کامل، بعد نقد میکنند و بعد فلسفه اسلامی رو ارائه میدن. آموزش فلسفهشون رو ببینید به همین صورت، در دو جلد هست به همین صورت و در سایر کتاب هم به همین صورت. تو هر بحثی که در زمینه علوم انسانی میشه، ابتداعا تو اون زمینه، تو اون بحث، دیدگاه های غربی مطرح میشه، نقد میشه و بعد دیدگاه اسلامی حالا مطرح میشه. البته این هم خیلی روشنه، شاید کمتر امروز بهش پرداخته شد و اون هم این که علوم انسانی حتی در میون اندیشمندان اسلامی میتونه چی باشه؟ با دیدگاه‌های مختلفی مطرح باشه و نظریات و نگاه‌های متفاوتی توش مطرح باشه. اینطور نیست که یک نظری باشه، ولی هر آنچه که هستش خودش اینها مبارکه و به حمدالله این جلسه امروز ما یک کارگاه عملی بود برای آموزش‌های ارائه آموزش‌های لازم در زمینه علوم انسانی و اسلامی سازی علوم انسانی.
ارائه کنندگان و محققان در اندیشه علامه مصباح تأکید کردند که علوم انسانی اسلامی با تکیه بر معارف اسلامی و مبانی عقلی می توانند افق نو برای پاسخگویی به نیازهای واقعی انسان معاصر فراهم آورد و زمینه ساز تحول بنیادین و تولید تمدن نوین اسلامی باشد. به باور اشتراک کنندگان، اندیشه های علامه مصباح به لحاظ نظری و عملی که در این عرصه کارهای سترگ را انجام داده است از جایگاهی ویژه برخوردار می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با روز جهانی طفل بار دیگر از حکومت طالبان خواست که اجازه دهند دختران افغانستانی به مدارس بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها دسترسی داشته باشند. وی در شبکه ایکس نوشت اطفال افغانستانی زمانی به آینده درخشان دست می‌یابند و در پیشرفت کشور سهم می‌گیرند که فرصت فراگیری دانش، تخصص و مهارت لازم را داشته باشند. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود آموزش در عین اینکه حق هر طفل است نیاز جامعه نیز می‌باشد. حامد کرزی همچنین تأکید کرد جامعه زمانی به رشد و توسعه نائل می‌شود که آموزش اطفال و تربیت آنان به عنوان نیروهای انسانی متخصص و تعلیم یافته برای فردای افغانستان مورد توجه جدی قرار گیرد. روزی دختران تأکید کرده و خواستار رعایت حق آموزش اطفال شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، مدارس بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها بر روی دختران بسته شده است، اقدامی که با حکومت محکومیت گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. حامد کرزی در طول این مدت پیوسته بر بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برای دختران تاکید کرده است. محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل یکی از مهمترین مسائل حقوق بشری و آموزشی در افغانستان محسوب می شود و تاثیر قابل توجهی بر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. سازمان‌های بین‌المللی، فعالان حقوق طفل و کشورهای مختلف بارها از طالبان خواستند تا محدودیت‌های آموزشی را بردارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر گفته بود که رئیس طالبان شخصاً مانع آموزش دختران نشده و تحصیل آنان پس از ایجاد محیط امن و در چارچوبی که مناسب باشد از سر گرفته می‌شود. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت وقتی آمریکایی‌ها درباره توافق صحبت می‌کنند در واقع می‌خواهند خواسته‌های خودشان را دیکته کنند و این چیزی است که ما تجربه کرده‌ایم. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با اکونومیست گفت بله، ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها، دولت فعلی آمریکا، درباره توافق صحبت می‌کنند در واقع می‌خواهند خواستهای خودشان را دیکته کنند و این چیزی است که ما تجربه کردیم. عراقچی افزود همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آماده مذاکره هستیم، اما نه برای دیکته نوشتن. ما آماده ایم وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک طرفه. وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال این که چقدر برای یک حمله احتمالی بعدی اسرائیل به ایران آماده هستید گفت ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده ایم. می دانید راکت های ما از نظر کمیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند. عراقچی افزود ما در طول جنگ 12 روزه درس های زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلی ها را نیز شناختیم. روی همه این موارد کار کردیم و کاملا آماده هستیم، حتی آماده تر از دفعه قبل. این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ هستیم. همانطور که می دانید بهترین راه برای جلوگیری از جنگ این است که برای آن آماده باشید. وزارت امور خارجه ایران قدنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راجع به برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را که با اعمال فشار آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا بر کشورهای عضو این نهاد به تصویب رسید، غیر قانونی و ناموجه دانست. وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز درباره قدنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راجع به برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران بیانیه منتشر کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قدنامه مصوب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با اعمال فشار آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا بر کشورهای عضو این نهاد به تصویب رسید را غیر قانونی و ناموجه می‌داند. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در طراحی و تحمیل این مصوبه بر شورای حکام آژانس نشانه روشن دیگری از رویکرد غیر مسئولانه آنها و اصرارشان بر استفاده ابزاری از آژانس جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام کشورهای غربی در تصویب قدنامه علیه ایران در شورای حکام را محکوم کرد. نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام کشورهای غربی در تصویب قدنامه علیه ایران در شورای حکام را محکوم کرد. لی سونگ در نشست شورای حکام این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که تحمیل اجباری قدنامه تقابلی درباره ایران فقط وضعیت را وخیم‌تر می‌کند و کشورهایی را به صورت بی‌رویه از فشار استفاده می‌کنند و شیفته تقابل و فشار علیه ایران هستند را مقصر اصلی بن‌بست کنونی در مسئله هسته‌ای ایران دانست. لی سونگ حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا را به ایران به شدت محکوم کرد و افزود این حملات باعث عقب‌گرد جدی در وضعیت دوستی هسته‌ای ایران شد. رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار با هیئت آمریکایی در کییو گفت که هر گونه توافقی برای پایان دادن به جنگ با روسیه باید صلح آبرومندانه را به ارمغان بیاورد. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی شبانه خود پس از دیدار با دانیل دریسکول وزیر اردوی آمریکا و مقامات پنتاگون گفت اوکراین به صلح نیاز دارد، یک صلح آبرومندانه به طوری که شرایط با احترام به استقلال، حاکمیت و کرامت مردم اوکراین همراه باشد. زلنسکی ادامه داد اوکراین تمام تلاش خود را خواهد کرد تا هیچ کس در جهان نتواند بگوید که ما دیپلماسی را مختل می‌کنیم و افزود که اوکراین هیچ بیانیه عجولانه صادر نخواهد کرد. وظیفه شماره یک برای همه یک فرایند دیپلماتیک سازنده با آمریکا و همه شرکای ماست. داشتن پشتیبانی پایدار برای اردوی ما و همه عملیات دفاعی برنامه‌ریزی شده و حملات ما در عمق خاک روسیه حیاتی است. کریستینا هایوشین نماینده اوکراین در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوکراین گفت که کیف رسما پیشنویس طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دریافت کرده و آماده همکاری سازنده است، اما او بر خطوط قرمز اوکراین تاکید کرد و گفت هرگز هر گونه به رسمیت شناختن اشغال خاک اوکراین و معرفی آن به عنوان خاک روسیه وجود نخواهد داشت. سرزمین ما فروشی نیست. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع اوکراین گفت ولودیمیر زلنسکی نیروهای مسلح اوکراین را از پذیرش از دست دادن شهرها منع می‌کند و دستور می‌دهد تا آخرین عسکر مواضع خود را حفظ کنند. و ای گفت با وجود این که واقعیت تعداد قابل توجهی از نیروهای اوکراینی محاصره شدن با وجود تلفات عظیم، بسیج اجباری و خطرات برای افراد ملکی، رهبر حکومت کیف حاضر به پذیرش از دست دادن شهرها نیست. دستور می دهد تا آخرین عسکر مواضع خود را حفظ کنند و از عقب نشینی نیروها جلوگیری می کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا
بلندای پامی.
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامی.
با رادیو دری
عرصه های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای هم
ما از موضوع اینکه بتونیم سلاح بسازیم گذشتیم. برای چی؟ نساختیم.
این سوال رو یا این شبهه رو مطرح میکنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه هایی که برای کشور ما داره به چه کار میاد؟
هسته‌ای مجموعه نکاتی رو داره که مؤلفه اقتدار کشور آقای اجازه نیستی.
انرژی برتر.
برنامه رادیویی انرژی برتر قرار است به فواید و کاربردهای انرژی هسته‌ای در دنیای امروز بپردازد. پزشکی هسته‌ای شاخه پیشرفته از پزشکی است که با استفاده از مواد رادیواکتیو و تصویربرداری تخصصی به تشخیص دقیق بیماری‌ها کمک می‌کند. این روش تشخیصی به پزشکان امکان می‌دهد بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناسایی کرده و درمان را به طور مؤثرتری مدیریت کنند. سلام به همه دوستان خوب و همراهان عزیز برنامه انرژی برتر. روزتان بخیر، امیدواریم خوب و سلامت باشین. بنده احمدی با اتفاق همکاران خوبم در استودیو میخواییم چهارمین قسمت از برنامه انرژی برتر تقدیم شما بکنیم، در حالی که مبحث امروزمان درباره پزشکی هسته است. جهانی سپاس که با ما همراه هستید. پزشکی هسته‌ای بر روی بسیاری از اندام‌ها و بافت‌های بدن انجام می‌شود. هر نوع اسکن هسته‌ای از فناوری، تجویز و روش‌های خاصی استفاده می‌کند. اسکن پزشکی هسته‌ای شامل سه مرحله است: تجویز خوراکی یا تزریق یا همان رادیونوکلئید، گرفتن عکس و تفسیر تصویر. مدت زمان بین تجویز رادیاب و گرفتن تصاویر ممکن است از چند لحظه تا چند روز متغیر باشد. زمان بستگی به بافت بدن مورد بررسی و رادیاب مورد استفاده دارد. برخی از اسکن‌ها در عرض چند دقیقه به پایان می‌رسند، در حالی که برخی دیگر ممکن است نیاز داشته باشند که بیمار طی چند روز چند بار برگردد. ابتدا قبل از هر چیز بیایید با هم تاریخچه این فناوری کاربردی را مرور بکنیم. اسکن هسته‌ای مسیری بیش از یک قرن را طی کرده است. از کشف رادیواکتیویته تا تولید پیشرفته‌ترین رادیو داروها و دستگاه‌های تصویربرداری. در ایران نیز از دهه 1340 شمسی یا 1960 میلادی این علم وارد عرصه پزشکی شد و با ارتقاء داروهای تولید داخل ادامه یافت. ریشه های طب هسته‌ای به اوایل قرن بیستم برمی گردد، زمانی که کشف رادیواکتیویته تا توسط هانری بکرل در سال 1896 و تحقیقات ماری و پیر کوری درباره رادیوم زمینه ساز ورود مواد رادیواکتیو به عرصه پزشکی شد. در دهه 1930 با ساخت اولین شتاب دهنده حلقوی یا سیکلوترون توسط ارنست لارنس امکان تولید ایزوتوپ‌های مصنوعی فراهم شد و این موضوع نقطه عطفی در کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی بود. پس از جنگ جهانی دوم و گسترش تحقیقات هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای به طور جدی وارد عرصه تشخیص شد. در دهه 1950 میلادی با معرفی ایزوتوپ یود 131 برای بررسی عملکرد تیروئید نخستین گام بزرگ در استفاده کلینیکی از پزشکی هسته‌ای برداشته شد. با گذشت زمان دوربین‌های گاما در دهه 1960 توسط هال انگر ساخته شدند و امکان تصویربرداری از اندام‌های داخلی با وضوح بالا فراهم شد. در ادامه تکنیک‌های مانند اسپکت یعنی توموگرافی کامپیوتری با انتشار تک فوتون و پت یعنی توموگرافی با انتشار پوزیترون توسعه یافتند که امروزه از مهمترین روش‌های تشخیصی غیر تهاجمی محسوب می‌شوند. انرژی هسته‌ای ناجی زمین، حیات بخش زندگی بشر. ورود پزشکی هسته‌ای به ایران همانطور که اشاره کردیم به دهه 1340 یا 1960 میلادی برمی‌گردد و متعاقب آن نخستین مراکز پزشکی هسته‌ای در بیمارستان‌های آموزشی تهران راه‌اندازی شدند و از همان ابتدا برای تشخیص بیماری‌های تیروئید، گرده و قلب مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه با پیشرفت فناوری، تجهیزات پیشرفته اسکن هسته‌ای ساخته و وارد کشور ایران شد.
ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود.
همانطور که گفتیم در انجام اسکن هسته‌ای از داروهای خوراکی و در برخی موارد تزریق وریدی انجام می شود. ایران در زمینه تولید داروهای رادیواکتیو اسکن هسته‌ای نیز با موفقیت‌های قابل توجهی دست یافت و طوری که در سالهای اخیر بسیاری از مراکز اسکن هسته‌ای از داروهای تولید داخل بهره می برند. بیشتر این داروها در مراکز تحقیقاتی داخلی و با امکانات محدود تهیه می شدند و نیاز به بخشای درمانی را برطرف می کردند. بعضی از مقالات پزشکی به این موضوع اشاره می کنند اگرچه داروهای هسته‌ای معمولاً برای اهداف تشخیصی مورد استفاده قرار می گیرند، اما دارای کاربردهای درمانی ارزشمندی مانند درمان پرکاری تیروئید، کانسر تیروئید، عدم تعادل خون و هر گونه درد استخوانی ناشی از انواع خاصی از سرطان نیز هستند. از اسکن هسته‌ای برای تشخیص بسیاری از بیماری‌ها استفاده می شود. در ادامه و برخی از انواع رایج اسکن هسته‌ای می پردازیم. اسکن هسته‌ای گرده و مجاری ادرار. این اسکن برای بررسی گرده و یافتن هر گونه ناهنجاری در آنها مورد استفاده قرار می گیرد که شامل عملکرد غیر طبیعی یا انسداد جریان خون گرده نیز می شود. در موارد بیشتری میتوان به این تشخیص ها اشاره کرد. بررسی عملکرد گرده ها، تشخیص پیلونفریت یا همو عفونت گرده و عوارضش بر بافت گرده، بررسی عوارض تخریبی سایر بیماری ها بر روی گرده ها، بررسی دقیق تر هنگامی که یکی از گرده ها در سونوگرافی مشاهده نشده است، بررسی دقیق تر هنگامی که یک یا هر دو گرده در سونوگرافی کوچک گزارش شده است، تعیین درصد کارایی هر یک از گرده ها به تفکیک نسبت به مجموع عملکرد هر دو گرده، بررسی عملکرد گرده پیوندی، بررسی گرده هایی که در محل طبیعی خود قرار ندارند.
عرصه های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای هم. عرصه های متعدد علمی از جمله فناوری های دقیق و حساس مثل تجهیزات پزشکی، هوافضا، حسگرهای دقیق، الکترونیک، اینا مربوط به صنعت هسته‌ای هستند، متأثر از صنعت هسته‌ای هستند.
کاربرد بعدی اسکن هسته‌ای تیروئید میتواند باشد که یک نوع تصویربرداری پزشکی است که برای عملکرد غده تیروئید و شناسایی مشکلاتش با کار میره. این اسکن در مواردی مانند بررسی التهاب یا تورم، بررسی بیش فعالی یا پرکاری تیروئید، بررسی تیروئید کم تحرک یا کمکاری تیروئید، بررسی گواتر که بزرگ شدن غیر طبیعی تیروئید است و سرطان تیروئید توصیه می شود. کاربرد دیگر اسکن هسته‌ای برای اسکن استخوان به کار می رود. اسکن هسته‌ای استخوان برای ارزیابی تغییرات آرتروز در مفاصل، یافتن بیماری‌ها و تومورهای استخوانی و یا تعیین علت درد یا التهاب استخوان استفاده می‌شود. همچنین در مواردی مانند شکستگی آرتروز، بیماری پاژه استخوان، کانسر منشأ گرفته در استخوان، کانسری که از موقعیت‌های دیگر به استخوان رسیده یا اصطلاحاً متاستاز، عفونت مفاصل، تعویض مفاصل یا استخوان و خونرسانی ضعیف به استخوان‌ها یا مرگ بافت‌های استخوانی یا اصطلاحاً نکروز نیز استفاده از آن توصیه می‌شود. مورد دیگر استفاده از انرژی هسته‌ای در اسکن هسته‌ای گالیوم است. اسکن گالیوم نوعی آزمایش در پزشکی هسته‌ای است. در این روش غیر تهاجمی یا نیمه تهاجمی از رادیو ایزوتوپ گالیوم 67، سیترات یا نیترات گالیوم برای تشخیص نواحی التهاب یا عفونت مزمن استفاده می شود. این اسکن برای تشخیص بیماری‌های فعال عفونی و یا التهابی، تومورها و آبسه‌ها استفاده می‌شود. سایر تومورهایی که تمایل به جذب گالیوم دارند عبارتند از ریه، سارکوم، تومورهای بیضه، تومورهای سر و گردن و نوروبلاستوم. اسکن هسته‌ای قلب یکی دیگر از کاربردهای پزشکی انرژی هسته‌ای است که به پزشکان کمک می‌کند جریان خون عضله قلب، سلامت بافت و کارکرد کلی قلب را به دقت ارزیابی کند. از این روش برای شناسایی اختلال در خونرسانی به قلب، سنجش میزان آسیب عضله قلب پس از سکته یا حمله قلبی و اندازه‌گیری عملکرد قلب استفاده می‌شود. مهمترین کاربردهای آن عبارتند از تصویربرداری از الگوی خونرسانی و دیواره‌های قلب، اسکن پرفیوژن میوکارد، تعیین گستره صدمه قلبی پس از حمله قلبی، ارزیابی وجود و شدت بیماری کرونر، سنجش نتیجه جراحی بایپاس یا سایر مداخلات عروقی برای بازگرداندن خونرسانی و بررسی حرکت دیواره‌ها و کارکرد کلی قلب از طریق اسکن گیج شده همراه با نوار قلب توصیه می شود. انواع دیگر اسکن هسته‌ای هم وجود دارد، مانند اسکن مغز که برای بررسی مشکلات درون مغز و یا گردش خون در مغز و تشخیص انواع سر، بیماری عروقی مغزی، سکته مغزی، بیماری‌های شناختی و برخی از بیماری‌های خلقی و روانی می‌تواند کمک کننده باشد و اسکن سینه که اغلب همراه با ماموگرافی برای تعیین بافت سرطانی یا بافت کانسر در پستان استفاده می‌شود و اسکن چشم که برای بررسی انسداد مجرای اشکی و عملکرد بافت چشم استفاده می‌شود.
سند هسته‌ای در درمان بعضی از بیماری‌های سخت حرف اول رو میزنه، هم در تشخیص هم در درمان، هم در تشخیص هم در درمان.
شنوندگان گرامی، برای تهیه اطلاعات این قسمت از برنامه از مقالات سرکار خانم دکتر سارا شوهانی، دانش آموخته دکترای فیزیک هسته‌ای و پژوهشگر و محقق سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه تشخیص و درمان سرطان و کاربرد پرتاب‌ها که تحقیقاتشان به صورت ملی و بین‌المللی به چاپ رسیده استفاده شده. شما میتونین مقالات ایشان را در وبگاه‌های اینترنتی ژورنال‌های معتبر علمی مطالعه کنید. parsudai.ir/ آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام است. 2093-794-7171-44 نیز شماره پیامک گیر ماست که این شماره با واتساپ هم متصل است. در قسمت بعد نیز با ما همراه باشید تا درباره انواع رادیوتراپی هسته‌ای صحبت کنیم. پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار. جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراهید. نمایش هفته با مدت 30 دقیقه تقدیمتان میشه. امیدواریم لذت ببرید.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
رخنه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سرورم به نیکی می دانند که ما توان جنگیدن با دو همسایه را نداریم.
خودمان همین را می دانیم جناب وزیر. برای همین ابتدا به یکی از همسایه ها و سپس به دیگری حمله می کنیم و سرزمینشان را فتح می کنیم.
فکر خوبی سرورم. البته جسارت مرا ببخشید. چنین اقدامی خطرناک نیز می باشد. عواقب بسیار بدی نیز می تواند برای ما داشته باشد.
به چه دلیل چه این حرفی میدنی جناب وزیر؟ عواقب بسیار بد یعنی چه؟
آری سرورم، به من بفرمایید سرورم که اول به کدام یک از همسایگانمان حمله میکنید؟
خب اول به همسایه شمالی حمله میکنیم. وقتی مطیع ما شدند و تحت سلطه ما در آمدند، آنگاه به همسایه غربی حمله میکنیم. چطور است؟
سرورمان به سلامت باشند. سرورم، اگر ما به همسایه شمالی خود حمله کنیم، بدون شک همسایه غربی ما به صرافت خواهد افتاد که ممکن است هدف بعدی ما باشد.
این هم محتمل است. خب میگویی چه کنیم جناب وزیر؟
سرورمان به سلامت باشند، نظر چاکر این است که تمام هم و غم من را برای فتح و تسلط بر همسایه شمالی من بگذاریم.
جناب وزیر، ما هم که همین را گفتیم و شما مخالفت کردی، گفتی عواقب بسیار بدی دارد.
درست است، ولی یک اما هم دارد سرورم.
چه امایی؟
اولا ما باید جانب احتیاط را رعایت کنیم.
خب
دوم این که سرورم، چرا میخواهید به همسایه غربی من حمله کنید؟
خب معلوم است، برای پیشگیری.
برای پیشگیری؟ پیشگیری از چه چیزی سرورم؟
جناب وزیر، خودت میدانی که همسایه غربی ما ارتش نیرومندی دارد.
آری،
روز به روز هم آنطور که جاسوسان خبر دادند بر قدرتشان افزوده می شود. اگر اکنون ما حمله نکنیم، شک نکن که در زمانی بسیار نزدیک همسایه غربی به ما حمله خواهد کرد.
فرمایش سرورم کاملا درست است، اما حکومت همسایه غربی ما یک حکومت نوپاست.
همینطور است.
شاهزاده جوانی بر تخت به جای پدر نشسته است. طبیعی است که نمی خواهد به این زودی وارد جنگ با هیچ یک از همسایگان شود.
درست است.
سرورمان به سلامت باشند. به عقیده این حقیر به دنبال این می گردند که برای مدتی از هر نوع جنگی دور باشند.
این که می گویی درست، اما در اصل قضیه فرق چندانی نمی کند جناب وزیر.
آری سرورم، در اصل قضیه فرقی نمی کند، ولی ما می توانیم با ترفندی مانع حمله همسایه غربی به سرزمینمان شویم.
حدس ما این است که می‌خواهیم ما به همسایه غربیمان طرح دوستی بدهیم.
همین طور است سرورم. من مایلم که سرورم اجازه دهند تا به عنوان سفیر صلح و دوستی به همراه تحف و هدایا به سرزمین همسایه غربیمان بروم. این دوستی سرورم به نفع هر دو سرزمین می باشد.
اگر چنین شود آنگاه می توانیم با خاطری آسوده به سراغ همسایه شمالی برویم.
همین طور است سرورم، با خاطری آسوده.
ایده خوب است جناب وزیر، فوراً آماده شو و به همراه تحف و هدایای شایسته به سرزمین همسایه غربی من برو.
اطاعت سرورم، امرتان اطاعت می شود. همینک.
جان چیزی شده؟ شما را بیقرار میبینم.
خیر، چیزی نشده از دخترم.
دخترتان را رازدار خود نمیابید. باشد، من اصراری ندارم.
دلبندم، رازی نیست که بخواهم از تو پنهان کنم. جاسوسان ما خبر آوردند که همسایه ما فکر و خیالاتی در سر دارد.
فکر و خیالات؟
آری.
چه فکر و خیالاتی؟
زن و گمان من این است که قصد یورش به سرزمین ما را در سر دارد.
خدای من، چه گفتید؟ یورش؟ آن هم به سرزمین ما؟
نترس دخترم، جای هیچ نگرانی نیست.
چه میگویید پدر جان؟ چگونه نترسم و نگران نباشم؟ اگر جنگی شروع شود چه؟
خب چنین چیزی محتمل است دخترم، اما جای هیچ نگرانی نیست.
اما جنگ ترسناک است پدر جان، هر چیزی در جنگ ممکن است که اتفاق بیفتد.
آری، همین طور است که میگویی. اما نباید نگران باشی، سرزمین ما مردمان شجاعی دارد که با جان و دل از سرزمین من دفاع کردند و دفاع میکنند.
اما
دخترم، ما یک امتیاز بزرگ دیگر هم داریم.
آن امتیاز بزرگ دیگر چیست پدر؟
سرزمین ما از نظر موقعیت به گونه است که نمیتوان به آن نفوذ کرد. اگر یادت باشد چند سال پیش هم یک از همسایگان به سرزمین ما طمع کرد.
آری.
حتی چند ماه در دروازه‌های شهر اردو زدند، اما راه به جای نبردند.
درست است، اما همسایه شنیدم که سربازان بیشماری دارد و حاکمشان تا به حال در هیچ جنگی شکست نخورده است.
آری، همین طور است. البته شکست از ما میتواند سرآغاز شکست های او باشد.
سرورمان به سلامت باشند. اجازه شرفیابی میدهند؟
بیا داخل جناب وزیر.
درود بر سرورمان.
خوش آمدی جناب وزیر. بازگو که سفر به سرزمین همسایه غربی چگونه بود؟ با خودت چه سوغات آورده ای؟
سرورم، سفر همان گونه بود که انتظار داشتید.
چطور؟ بیشتر توضیح بده.
تحف و هدایای سرورمان مورد قبول همسایه غربی ما قرار گرفت. آنها از پیوند دوستی میان دو سرزمین نیز استقبال شایانی کردند.
این خبر خوبی بود جناب وزیر.
آری، واقعا خبر خوبی است. اما یک خبر خوبتر نیز دارم.
میشنویم.
یک پیمان اتحاد نیز بین دو سرزمین بسته شد که طبق آن همسایه غربی ما متعهد شد که در صورت نیاز سرباز در اختیار ما بگذارند.
مرحبا، مرحبا جناب وزیر. کاری کردی کارستان، حال خاطر ما ناسوده شد. به محض این که خستگی و رنج سفر از تن زدودی، تا دارو که جنگ را ببینید.
جانسار در خدمتگذاری حاضرم سرورم.
ضمناً در اولین فرصت سران سپاه و سرداران را بگویید که برای شور در باب جنگ پیش رو به حضور ما بیایند.
سرداران سپاه را فرمودید؟
آری.
امرتان اطاعت می شود.
راستی جناب وزیر.
امر کنید سرورم.
پاداش شما بابت این خدمت بزرگی که کردید نزد ما محفوظ است.
نفرمایید سرورم. جان نثار هر چه دارم از صدقه سر خودتان می باشد. کاری غیر از انجام وظیفه انجام ندارم. من خود را سرباز سرزمینم می دانم سرورم. توقع پاداشی نیز نمی باشد.
مرحبا مرحبا. حال برو و خستگی را هستن دور کن که روزهای پرکاری در پیش روست.
با اجازه سرورم.
می توانی بروی.
از این قسمت بام قصر به خوبی خیمه هایشان دیده می شود. تعدادشان بسیار زیاد است پدر جان.
بله دخترم همین طور است. تعدادشان بسیار زیاد است.
به نظرتان می توانیم در برابرشان پیروز شویم؟
من ناامید نیستم دخترم. هنوز هیچ چیز معلوم نیست. جنگ هم شروع نشده است.
می گویم امکان این که صلح کنیم نیست؟
نمیدانم. به دنبال صلح اگر بودند لشکر کشیده می کردند. می توانستند پیک بفرستند و ما با هم گفتگو بکنیم. وانگهی ما به سرزمینشان تعرضی نکرده ایم.
خب شما پیکی را برای صلح بفرستید.
ما پیکی را برای صلح بفرستیم؟
آری.
در این زمان دخترم فرستادن پیک برای صلح یعنی پذیرش شکست. چون این پیشنهادی روحیه مردم و سربازان خودمان را ضعیف می کند.
شما راست می گویید. اما از شعله های برافروخته ایشان پیداست که هزاران نفرند. شاید هم بیشتر.
البته در این که تعدادشان زیاد است شکی نیست. اما می تواند این شعله ها ترفنده باشد. برای این که خود را بیشتر از آنچه که هستند نشان دهند. من در جنگ های زیادی بودم و می دانم که حاکمان و سربازان و فرماندهان آنها چه ترفندهایی را در پیش می گیرند.
آری درست می گویید. اما من نگران هستم پدر جان.
بیش از یک ماه است که پشت دروازه های شهر متوقف شده ایم. اگر هرچه زودتر تدبیر نیندیشیم روحیه سربازان ما ضعیف خواهد شد.
حق با شما سرورم. متاسفانه هیچ راه نفوذی هم نتوانستیم بیابیم سرورم.
این که نشد هر جناب وزیر. پس سرداران و سپهسالاران زبده ما چه می کنند؟ تدبیری بیندیشن و راه نفوذی پیدا کنند.
پوزش مرا بپذیری سرورم. باید حقیقتی را خدمتتان بگویم. تنی چند از سرداران سپاه بر این باورند که ادامه این جنگ مرا ببخشید عاقلانه نیست.
یعنی چه که عاقلانه نیست؟ منظورشان چیست؟
خب ببخشید سرورم، نظرشان این می باشد که به سرزمینمان بازگردیم.
بازگردیم؟
آره.
بازگردیم که مضحکه خاصه هم شویم؟ می خواهید بازگردیم تا ناکامی ما سبب گستاخی سایر دشمنان ما شود؟
چه بگویم سرورم، شاید این چنین نشود سرورم. من خدمتتان بگویم.
خیر خیر، هر طوری شده باید راه نفوذ پیدا کنید. کافی است که ما وارد شهر شویم.
فدایتان گردم. تا همینجا هم ما کم تلفات نداده ایم. حملاتی که داشته ایم ناکام بوده. دشمن دست بالا را داشته است. خود نیز شاهد بودی.
جناب وزیر، من حوصله شنیده این سخنان بیهوده را ندارم. به سرداران سپاه بگویید که هر چه زودتر راه چاره‌ای بیابند.
سرورمان به سلامت باشند. در این مدت
همان که گفتم جناب وزیر.
اطاعت سرورم، هر چه شما امر کنید. باشد، به سرداران سپاه همینک میگویم.
به نظر تو فرجام